اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تبار موسیقی
یادی از نقیب الممالک، این قسمت با خیالی پر از نقل و سنتور، نوشته فرهاد امینی، کارگردان صدرالدین شجره. با بازی هنرمندان شهریار همزیان، علی اصغر دریایی، علی میلانی، اکبر مولایی، مجتبا طباطبایی، سعیده فرزی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده محمد مهاجر. خیال را اگر گاهی پرواز دهیم، بیش از مرزهای مرسوم هر پدیده بال می کشد. فی‌المثل در کنار نامهای عیان و آشکار و مشهور تبار موسیقی، کسانی را می جوید که شاید مستقیم و دقیق به این طایفه مربوط نباشند، اما همیشه نامی از ایشان بوده در کنار نامهای اصلی. مثلا محمد حسن خان اعتماد السلطنه که وزیر انتباعات بود، دبیر بود و روزنامه خاطرات می نوشت. یا مثلا محمد علی خان نقیب الممالک، مرد نقال روزگار ناصری، مردی که داستان می گفت برای ناصرالدین شاه، شعر هم می گفت، اهل موسیقی هم بود، آواز هم می خوان. یا مثلا تومان آقا، دختر ناصرالدین شاه. این دختر اهل مطالعه بوده گویا و بسیار شعر می گفته و فخری تخلص می کرده. زبان فرانسوی می دانسته و خطی خوش داشته.
آنطور که حقیر ثبت و تقریر کردم، امروز بعد از نهار شاه فرمودند تا نقیب الممالک آمد و 6 ساعت تمام مردک دروغ بافت و مؤکد می کنم که دروغ می بافد. تا آنجا که من محمد حسن خان اعتماد السلطنه اینطور نشنیدم تا امروز. خدا عاقبت امور را اصلاح کند. شاه تا بخواهند از این دست نوکرهای بی پایه و بی بنیه در دربخانه دارند، هر کدام هم از سمتی و جایی مزخرف می بافند به هم. من شخصا مشکلی ندارم با تفنن و تفریح، اما باید به قاعده باشد. باز آن سرور الملک یا آن دیگری که کمانچه می کشد جای خود دارند، هرچند اینها هم مطربند و علم ندارند. اما لااقل یک طمأنینه‌ای دارند و می شود جلوی چهار نفر بیرونشان آورد. این مردک محمد علی نقیب الممالک شیرازی که جز چرند بافتن و خیال کردن چیزی بلد نیست. شاه هم که التفات ندارند به نوکرهای درست و راستی که در درب خانه هست.
حالیه که سرور الملک نیامده و در راه هست، تا خود را به درب خانه برساند چیزکی از دیشب در خاطر من هست که باید بشنوی نقیب.
امر حضرت اشرف است.
این پسر که گفتی امیر ارسلان، از سلوکش خوشم آمده، اما خوش نداشتم آن مردک بدپوز فرنگی را. ایلچی فرنگ زیاده قلدر و بدقیافه بود.
اعلی حضرت فرماندهان، دوباره نقل می کنم و این بار به اذن شاه ظاهر ایلچی خوب خواهد شد.
خوب است. چرا اینطور قیافه گرفته اعتماد؟ مردک در حضور شاه اینطور چهره در هم نمی کشند.
اغیر شرف عرض دارم که برای ذات ملوکانه هیچ خوب نیست این قصد دروغ بافی ها.
اولا که ذات ملوکانه به تو مربوط نیست، تو وزیر انتباعات مایی، سرت به کار خودت باشد. دویم آن که این دروغ های نقیب الممالک از راستگویی های تو خوشتر است، لااقل درد سر ندارد.
اگر شاه اجازت دهن عرض کنم که اینها دروغ نیست، بلکه عالم خیال است و جناب محمد حسن خان اعتباد و سلطنه انگار بی خبرند از عوالم خیال.
خیال به کار کودکان می آید و پیران. شاه جهانبخت باید به عالم واقع مشغول باشد که ردخ و فتخ امور کنند به بهترین شکل.
ولابد این ردخ و فتخ در روزنامه های یومیه فرنگ است و آن تاریخ های از ما بهتران فرنگی که شما برای شاه میخوانید.
اگر شاه به این روزنامه های فرنگ التفات بیشتر داشتند، امثال شما در درب خانه حاضر نمی شدند.
این نقیب الممالک خوب میگوید. تو یک نفر بی دلیل شیفته سلوک اهل فرنگی،
هرچند خود ما هم از این قسم بازی های فرنگی بدمان نمی آید، اما قصه های نقیب را هم خب دوست داریم.
فخر کائنات از این شرف که بر دوش من سنگینی می کند از التفات ملوکانه. و عرض دیگری هم مانده که باید بگویم.
عرض کن، از مداهنه‌ای که کردی خوشمان آمد.
جناب محمد حسن خان، در همین داستانهای امیر ارسلان چنان پوزه ای از اهالی فرنگ برخاک بمالم که خود حز کنم.
راست میگوید، خوب پنبه فرنگی ها را میزند در این داستان امیر ارسلان. میخواهد به جنگ بفرستد همه را.
مگر در همان داستانها پوزه فرنگ را به خاک بمالید؟ اگر نه بی علم و اطلاع هیچ کاری در عالم واقع پیش نمیرود.
ما را و دولت علیه ما را به طعنه سخیف میکنی اعتماد.
غلط بکنم اعلی حضرت، عرض حقیر آن است که اگر میخواهید پوزه اهل فرنگ را به خاک بمالید، از عالم قصه باید به در آمد و در عالم واقع کسب اطلاع کرد.
ما خود از احوال جمله جهان مطلعیم. تو اذن خروج خواستی، مرخصی، برو. مردک بدپوز پاک خلق ملوکانه ما را تلخ کرد.
از سائق سه ای ساز می کنم که خلق ملوکانه تکدر خارج شود.
همان داستان امیر ارسلان که دیشب گفتی را بگو.
به چشم اعلی حضرت.
جناب سرورالملک اجازه شرفیابی می خواهد.
خوب شد به موقع آمد، داخل شود.
اذن ورود.
بیا تو سرور، بیا و بنشین و با این نقیب الممالک همراهی کن.
نقل امروز کدام قصه است جناب نقیب الممالک؟
همان داستان دیشب است، ادامه امیر ارسلان نامدار.
فرمودیم که ادامه نباشد. برگرد و از قصه ایلچی دوباره نقل کن ببینم چطور میخوای ایلچی را بسازیم. آن که دیشب گفتی خیلی کریه بود.
به چش. و اما بعد راویان شکر شکن شیرین گفتار و ناقلان سخن این چنین گفتن.
بس است این همه مقدمه نگو، از همان جایی بگو که ایلچی فرنگ میخواست بیاید.
چاش، بله، عرض میکردم.
نه، از قبلش بگو، از آنجا بگو که امیر ارسلان و پدرش به بارگاه خدیو مصر رفتند.
اینان دیشب را نقل کنم اعلی حضرت.
میخوام ببینم این دیشب میتوانی از حافظ بگویی یا نه.
بچاش، داستان ما با انجا رسید که خواجه نعمان از جلو و امیر ارسلان چون خورشید تابان سوار مرکب جهانپیما از عقب آمدند تا رسیدن به درگاه. از مرکب پیاده شدند، خواجه نعمان داخل شد، در برابر خدیو تعظیم کرد، دعا و ثنا به جا آورد. خدیو مصر پرسید: خواجه، فرزند رشیدت کجاست؟ عرضت قربانت گردم، بیرون بارگاه حاضر است. گفت: بیاورش. خواجه نعمان بیرون آمد، ارسلان را برداشت، داخل بارگاه شد. امیر ارسلان در برابر تخت خدیو مصر تعظیم کرد، از کرد.
پدر سوخته، اینن دیشب نقل میکند، عجب حافظه ای دارد.
سرور الملک، مقدمه برو، مقدمه.
اصلاه
فلک را سوار تدبیرد، چگونی در خم چوگان امتحان آورد. به عهد معدلتت بره گریخته را گرف گرگو کشانش سوی این شبان آورد. عمر دولت را خالق عالم و مصور بنی آدم زیاد کند، چنان دعا و ثنا به جا آورد که احسنت از دل پادشاه و وزیر و امیران برخاست، چشم اهل بارگاه از پرتو جوانش خیره شد. خدیو مصر فرمود صندلی در وسط بارگاه نهادند، امیر ارسلان نشست و خدیو مصر فرمود: خواجه نعمان، این امیر ارسلان پسر توست؟ عرض کرد: بلی قربانت گردم، خانزاد است. خدیو مصر فرمود: عجب پسری، چرا تا به حال به حضور منش نیاوردی تا منصبی به او بدهم تا یکی از بارگاه نشینان من باشد؟ آجلومان عرض کرد قربانت گردم، تا به حال طفل بود قابل حضور پادشاه نبود، ها که قدری قابل شده است شرفیاب شده است، اگر غالب منصبی باشد خانزاد است. در این حرف بودن که قوقاو از بارگاه برخاست. خطیب مصر پرسید چیست؟ چند نفر به بارگاه داخل شدن، عرض کردن قربانت کردیم، قربانت کردیم. ما در کنار دریا بودیم که کشتی فرنگیان به لب بندرگاه مصر لنگر انداخت و گفتن الماس خان فرنگیست با 100 نفر ایلچی آمده است و از جانب پتروس شاه فرنگ نامه آورده است، چون واجب بود عرض شد. پادشاه گفت وزیر خودت برخیز و برو و مهماندار باش. بعد سر و کله الماس خان فرنگی چون رستم دستان و سهراب از در بارگاه داخل شد و تعظیم به رسم فرنگیان به جای آورد. چشم امیر ارسلان بر 25 سال جوانی افتاد که قد مثل سرو آزاد و پهنای سینه و کره بازو و میل گردن با یکدیگر مقابل، دو سبیل چون دو خنجر یمانی از بناگوش به در رفته، با سولت رستم و صلابت اسفندیار رویندن، دو حلقه چشم چون دو نرگس شهلا.
بس هست بس هست، خوب گفتیم. این ایلچی را بیشتر دوست داریم. سرور خان چیزی بنوازد.
بس صاحب به چشم.
و بعد صدای سنتور بود و نوای خوشرنگی که سرور الملک می زد. و چه مایه خیال داشت این ساز. آن سالها در دربخانه خیال کم بود و تا بخواهی سبوعیت اوریان واقعیتهای تلخ سایه رج می زد میان آن همه دیوار و نقش و نگارهای صاحب قرانیه. بعدها که ما مردیم نوشتن دو تن از دختران ناصرالدین شاه، تومان آقا فخر الدوله و توران آقا بودند و نوشتند که تومان آقا زیبا بوده و خط خوبی داشته و شعر هم می گفته و زبان فرانسوی می دانسته و چه و چه. از این همه چه چیز نصیب کسان می شود؟ هیچ. من نامم تومان آقا بود، درست، شعر هم می گفتم و تخلصی هم داشتم، اما اگر نباشد مایه خیالی که مرا دختر ناصرالدین شاه را در میان دربخانه ببیند، چگونه میتوان مرا دریافت؟ بگذاریم. رسم تاریخ چنین است و من جمله یکی هم همین محمد حسن خان اعتماد السلطنه بود که در روزنامه خاطرات یومیه مرا ثبت کرد. بگذاریم. در آن گوشه دلگیر صاحب قرانیه دلم هوای نوای سنتور کرده بود و محمد صادق خان سنتورچی سرول الملک عجیب مضرابی داشت در نواختن. ساز شما آدم را به دوردست ها پرواز می دهد آقا محمد صادق.
موجب فخر حقیر است که شاهزادهی به وجاهت شما اینگونه مشعوف می شود از ساز.
شبهایی که در خوابگاه شاه ساز میزنید، صدای سازتان ملایم است و چون قطره‌های باران میماند بر پهنه‌های خاک. اما وقتی اینطور در روز ساز میزنید، ضربه‌های مضراب رعشه میاندازد به جان از شدت صدا.
اگر موجب تکدر خاطر شما شده،
موجب تکدر نیست. این ضربه‌ها زیبایی دوچندان دارند. حرف آن است که گویی ساز شما وقت می فهمد و هر وقتی به تناسب نغمه‌ای ساز می‌کند.
در اینجا میان باغ باید که ساز پرقدرت‌تر باشد، اما در خوابگاه شاهی و هنگام شب صدای ساز نرم باید باشد، مثل حریر. شبها ترمه‌ای بر ساز می‌اندازم.
برای نواختن پشت خوابگاه پارچه بر ساز می‌کشی؟ عجب ابداعی.
اینطور صدای ساز ملایم‌تر و خفیف‌تر می‌شود، مناسب خوابگاه شاهی.
مرحبا. جلو بیایید جناب اعتماد السلطنه. چرا گوشه ایستاده اید؟
رسیده بودم دیدم که شاه دخت با سرپرست مطربان دربار مشغول صحبتند. نخواستم مزاحم شوم.
شخص شاه مرا ملقب به سرورالملک کردند.
کم نیست از این دست القاب ابدایی که شاه میبخشند به رعیت.
بگذرید از زبان تلخ محمد حسن خان. شما چنان زبان تیزی دارید که ملال میگیرد آدم را از گفته هایتان.
زبان تلخ حقیر از نابسامانی کار ملک و مملکت است.
شما از نابسامانی کار خودتان تلخید.
حقیر هرگز خودخواه نبودم بانو.
پس چرا گاهی به راهید و گاهی بیرا؟ کار ملک تا جایی که من میبینم به یک روال است.
عجبا و مرحبا به هوش و ذکاوت و کلام سرکار علیه فخرالدوله. الحق که این لقب زیبنده است.
ارادت من به شما بی حد از شاهزاده، شک نفرمایید.
از کار روزنامه خاطرات بگویید. هنوز مشغول نوشتنید؟
تا جایی که بتوانم می نویسم. این روزنامه برای آیندگان مفید فایده خواهد بود تا بدانند در درب خانه شاهی چه می گذشته.
البته به شرطی که بی غرض بنویسید. شنیدم شما تقریر می کنید و عیالتان تحریر.
گاهی چنین است. این را از کجا شنیده اید؟
عزت خانم اشرف السلطنه عیال شما آمده بود در خانه چند شیشه فوتوگراف بگیرد از اهالی حرم به اذن شاه. از ایشان شنیدم.
خدا را شکر که نام عیال من به عنوان اولین زن ایرانی که علم فوتوگراف می داند ثبت خواهد شد.
این ثبت شدن بدک نیست. شنیدم نام مرا هم در روزنامه خاطرات برده اید مکررن.
شما از اهم اهالی دربخانه تومان آقا.
حالا چیزی بنوازید. ملول شدم از این همه حرفای مردانه.
به چشم. و الحق قریب زن با وجاهتی بود تومان آقا. هرچند در جوانی پژمرد و از دست رفت، اما یادش خواهد ماند. به واسطه آن همه شعرها که نوشته و آن همه خط خوب که داشت. از این دست زنان در درب خانه قاجاری زیاد نیستند. الغرض من محمد صادق خان سرورالملک که سنتورچی اصلی ناصری بودم و شاگرد مطلب خان و بعدها رئیس نقار خانه سلطنتی شدم، آن روزها پشت اتاق شاه ساز می زدم و نقیب الممالک شیرازی قصه می گفت تا وقتی شاه را خواب در ببرد. تومان آقا هم در اتاق دیگری که مخصوص سالار قشون بود می نشست و تقریر می کرد. و چندان شاه دوست داشت این نوشتنهای تومان آقا را که دستور می داد شبهایی که او در خلوت خانه نیست قصه دیگری جز امیر ارسلان بگوید نقیب، تا تومان آقا عقب نماند از نگاشتن. بگذاریم. هرچند نقالی از نظر لحن و بیان و نحوه خواندن اشعار به آواز و موسیقی مربوط است، اما فارغ از اینها چه باک اگر نام نقیب الممالک یا تومان آقا هم در این داستان باشد و جزئی شود از مسیری که موسیقی ایران طی کرده است. و سلام.
نه رقیبی به میان بود و نه قدری نه حسودی، جان و دل ریخته بودم ز قدم تا به سرش، هر دم از باده وصلش قدحی نوشیدم. او پی غارت جان بود که بود این هنرش، ناگهان بانگ برآورد خروس سحری، جستم از خواب دریغا بود ندیدم دیگرش. این بیت ها را تومان آقا فخر و دوله سروده. عجب چه روزگاری. حالا نرم نرمک نور فرو می نشیند و این تابلو تاریک می شود. باری هرچند جز سرول الملک دیگر آدم های این تابلو اهل ساز نبوده اند، اما شاید ایشان هم از اهالی تابلوی تبار موسیقی باشند. تا چه پیش افتد و چه در نظر آمد.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، آرزوی ما سعادت و سلامت برای یکایک شما گرامیان هست. انشاءالله که شما دوستان هم همراه ما باشید تا ساعت 6 بامداد و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید. اگر نظری داشتید حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و انشاءالله ما رو در جریان نقطه نظرات خودتون قرار بدید تا با استفاده از این نظرات برنامه ها تقدیم حضور شما سروران گرامی بشه. آرزوی ما این هست که شما که ایده دارید، اندیشه دارید، ارتباطتون با رسانه برقرار بشه و از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما این ایده ها و این اندیشه ها به ما منتقل